أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که از مبحث اوامر باقی مونده امر بعد الامر است، یعنی مثلا اگر مولایی امر کرد به عبدش و گفت اکرم زیدن، لکن قبل از آن که عبد این امر را امتثال بکند مجدداً گفت اکرم زیدن، یعنی همون امر تکرار شد. امر دوم بعد از امر اول و قبل از امتثال عبد صادر شد. بحث در این است که آیا این امر دوم تأکید همون امر اوله یا تأسیس. اگر تأکید امر اول باشه قهرن یک امتثال بیشتر لازم نیست، اگر تأسیس باشه باید دو امتثال صورت بگیره، یعنی زید دو بار اکرام بشه، یکی به مقتضای امر اول که عقل حکم به لزوم اتیان میکنه، یکی هم به مقتضای امر دوم که اون هم عقل حکم به لزوم اتیان میکنه. خب پس موضوع بحث این است که آیا امر بعد الامر اقتضا میکنه یک امتثال را یا دو امتثال را. اینجا باید مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم و مقتضای هیئت و ماده امر را مورد موشکافی قرار بدیم، چون اکرم زیدن که تکرار میشه یک هیئت دارد یک ماده. مقتضای هیئت و ماده امر اینجا با هم متنافی هستند، لذا باید ببینیم در اینجا مقتضای هیئت امر را لحاظ بکنیم یا مقتضای ماده امر را. در این مثال ماده امر همون اکرامه. اکرام به عنوان ماده امر هیچ قید و شرطی نداره، به نحو مطلق ذکر شده. منظور از اکرام زید یعنی طبیعت الاکرام. ما داریم ماده رو در نظر میگیریم، ماده اکرام که در قالب هیئت اکرم یا افعل واقع شده. این اقتضا میکنه که قید و شرطی در کار نیست، هیچ، چون اکرام زید یعنی طبیعت و اکرام زید. این هم در امر اول و هم در امر دوم وجود داره. هم در امر اول ماده امر طبیعت و هم در امر دوم. پس مقتضای اطلاق ماده امر این است که یک تکلیف بیشتر در کار نیست، چون این ماده یعنی طبیعتش بدون هیچ قید و شرطی. پس اگر تکلیف به این ماده و طبیعت بدون هیچ قید و شرطی متعلق می شود، منظور از این ماده و اونچه که در قالب امر از این عبد خواسته شده اتیان به این طبیعت، نه قید یک بار آمده، نه قید دوبار آمده، نه قهرن. وقتی این طبیعت از عبد خواسته میشه، طبیعت هم یتحقق و به تحقق فرد ما با همون به اصطلاح اتیان بار اول این طبیعت محقق شد. پس اطلاق ماده اقتضا می کند امر دوم تأکید امر اول باشه. چرا؟ چون اگر امر دوم تأسیس باشه، یعنی می بایست حکم دیگری بر طبیعت بار شده باشه. دو حکم بر این طبیعت بار شده باشه، یکی حکمی که از قبل امر اول به طبیعت متعلق شده و دیگری حکمی که از قبل امر دوم به طبیعت متعلق شده. و اجتماع دو حکم بر طبیعت واحده ممتنعه. نمیشه دو حکم بر یک طبیعت اجتماع کنند بدون اینکه تغییری در این طبیعت ایجاد شده باشه، حالا یه قیدی کنارش بیاد. مثلا اگر بگوید اکرم زیدن، بعد بگوید اکرم زیدن مرتن ثانیه، این اشکالی نداره. درسته در امر اول حکم به طبیعت اکرام خورده، اکرام زید، امر دوم که آمده باز حکم را به طبیعت اکرام متعلق کرده، اما اینجا طبیعت الاکرام مقید به قید مرتن ثانیه شده، لذا تأسیس امر دوم هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. یه امری برای بار اول صورت گرفت، اکرم زیدن، بعد برای بار دوم امر شد، ولی اینجا هیچ محال و امتناعی لازم نمیاد، چون در امر اول اون چه متعلق امر قرار گرفته طبیعت بدون قید و شرط، اما در امر دوم طبیعت به قید مرتن ثانیه متعلق امر قرار گرفته، کأن دو تا طبیعت جدا مأمور
مأمورون به شدند. دوتا که سهله، 2000 تا هم اگر با هم متفاوت باشن، طبیعتها میتوانند با 2000 قید متفاوت متعلق امر واقع بشن. پس اگر ما به اطلاق ماده امر نگاه کنیم، از حیث ماده امر امکان ندارد امر دوم تأسیس باشد نسبت به امر اول، بلکه میبایست امر دوم تأکید امر اول باشد. فرض اینه، این دو امر هیچ فرقی با هم ندارن، هیچ قیدی در امر دوم نسبت به امر اول اضافه نشده، در هر دو گفته اکرم زیدن. خب با توجه به اینکه ماده این امر یعنی اکرام عبارت از طبیعت بدون هیچ قید و شرطی، ناچاریم بگیم امر دوم تأکید امر اول محسوب می شود. اگر بخوایم بگیم امر دوم نسبت به امر اول تأسیس است، این معناش چیه؟ یعنی بپذیریم که دو امر، دو حکم بر طبیعت واحده بار بشن، و این ممکن است که بر طبیعت واحده دو حکم بار بشن. بله، اگر طبایع به نوعی تغایر بینشون پیدا بشه، تعلق حکم تأسیسا اشکالی نداره. چی فرمودید؟ نه نه، ما اصلا اون نیت عامه رو کار نداریم.
مثلا یک بار میگه اکرم زیدن یعنی احترام بذاریم، بار دوم میگه اکرم زیدن یعنی
خب این ببینید، نه فرض اینه ما قرینه ای بر تفاوت اینها نداریم. اگر اینی که شما میفرمایید باشه، این در واقع یعنی اساساً این دو امر مثل اون اکرم زیدن و اکرم زیدن مرتن ثانیه است، این مثالی که شما میزنید دقیقا مثل اونجاست، یعنی تبایع با هم فرق داره. حالا یه وقتی در دل عامر یه فرقی وجود داشته باشه و به ما نرسیده، ما که خبر نداریم از نیت عامر، ما این ظاهر رو نگاه میکنیم که هیچ فرقی با هم ندارن، هیچ قیدی هم در کنارش نیامده. اصلا فرض ما در جاییست که به نوعی این ابراز شده و بیان شده که حکم در اولی مثلا روی طبیعت مقیده به یه قیدی رفته یا اصلا بدون قید، در امر دوم حکم رو طبیعت با یه قید خاص رفته، طبیعتا اینجا تأسیس محسوب میشه. خب پس لازمه اطلاق ماده امر این است که امر دوم تأکید بشه. اما وقتی سراغ هیئت که میایم، هیئت مسئلهش متفاوته. هیئت امر یعنی همون صیغه افعل یا افعل، اکرم، لازمه هیئت امر این است که امر دوم تأسیس باشه نه تأکید. ببینید وقتی امر میشه، ماده اکرام میاد در قالب این هیئت قرار میگیره، در هیئت فرض اینه که این طبیعت خواسته شده به نحو مطلق، اما از این که قبلن اتیان شده باشد یا نشده باشد. اصلا این قالب، قالب دستور، قالب امر، یعنی یک بعث جدید، یک تحریک جدید، صرف نظر از ماده. وقتی ابراز می شود مطلوب و خواسته مولا و مولا به این وسیله می خواد مخاطب را تحریک بکنه و بعث به سوی او صورت بگیره و دلش می خواد او منبعث بشه از این بعث، دلش می خواد وقتی یه جمله ای می گه او رو تحریک کنه، او هم پاشه بره مقدمات انجامش رو فراهم کنه. طبیعتا وقتی دو تا دستور، یعنی دو تا این دو تا هیئت، دو تا امر صادر میشه از ناحیه مولا، این معناش اینه که این امر دوم غیر از امر اوله، این یه امر جدیده، یه خواسته جدیده. اگر ما گفتیم امر دوم تأسیسی است، معناش اینه که اگر قبلا یک بار اکرام شده الان هم باید اکرام بشه، اگر قبلا اکرام نشده با آمدن اکرم زیدن، مولا در واقع میخواد زید دو بار اکرام بشه. عنوان تأسیس اگر پیدا کنه قهرن لزوم اتیان هم دو بار میشه، یه بار به واسطه امر اول، یه بار به واسطه امر دوم. خب ما اینجا بین دو مطلب متفاوت قرار گرفتیم، از یک طرف مقتضای اطلاق ماده اکرم زیدن اینه که امر دوم تأکید باشه، از طرف دیگر مقتضای اطلاق مقتضای هیئت امر این است که امر دوم تأسیس باشه. خب چه باید بکنیم؟ آیا جانب تأسیس را بگیریم یا جانب تأکید را؟ به طور متعارف و عادی در دوران امر بین تأسیس و تأکید کدام مقدمه؟ تأسیس مقدم. همیشه این بحث مطرح شده، هر جا امر دائر بین تأسیس و تأکید بود قهرن تأسیس مقدمه. اما اینجا یه ویژگی دارد که به واسطه این ویژگی میگیم تأکید مقدمه. خوب دقت کنید، اگر مولا امر بکنه و برای تکلیف و دستور خودش هم چند سبب ذکر کنه، مثلا در همین مثال میگه اکرم زیدن چون دیروز برای ما هدیه آورد، باز میگه بعد چیز یه مدت دیگه یا یه ساعت بعد میگه اکرم زیدن چون مثلا در فلان مسئله به ما کمک کرد. در این شرایط که اسباب متعددی توسط مولا ذکر بشود، اینجا مرحوم آقای آخوند ادعا کرده، اینجا حتی متبادر از هیئت هم تأسیسه. اگر اسباب متعدد بشه و ذکر بشه، دیگه حتی هیئت هم اقتضای تأسیس میکنه. بله، اینجا اقتضای تأسیس میکنه. اما اگر اسباب متعدد نباشه، مثلا هیچ سببی نگفته، همین گفته اکرم زیدن، دوباره گفته اکرم زیدن، یا یک سبب رو ذکر بکنه، یعنی میگه چون این کار رو کرده اکرم هو، دوباره بعدش میگه چون این کار رو کرده اکرم هو، یعنی سبب واحده، یا نه مثلا میگه در یه امر میگه چون فلان کار رو کرده اکرم هو، در امر دوم دیگه سبب دیگه ای ذکر نمی کنه. اینجا مجموعاً از این هیئت و ماده تأکید استفاده میشه. پس چعنه نظر محقق خراسانی این است که ما اگر ببینیم هیچ سببی برای امر ذکر نشده، نه امر اول نه امر دوم، یا فقط یک سبب ذکر شده باشه، اینجا مجموعاً تأکید مقدمه، ما تأکید رو مقدم میکنیم. با اینکه مقتضای هیئت تأسیسه، اما اینجا تأکید غلبه پیدا میکنه بر تأسیس، و مجموعاً حتی میگیم از مجموع این هیئت و ماده چی فهمیده میشه؟ تأکید. اما اگر سبب ذکر بشه، برای هر یک سبب جداگانه ای ذکر بشه، یعنی اسباب متعدد باشن، اینجا عرض به حضور شما تأسیس مقدم میشه، یعنی مجموع هیئت و ماده امر ازش تأسیس فهمیده میشه. این محصل به اصطلاح بحثی است که اینجا مطرح شده. البته حالا بیش از این دیگه لازم نیست اینجا ما درباره حالا این مطلب بحثی کنیم، هم در حدی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه فرموده. هذا تمام الکلام فل اوامر. بحث بعدی بحث نواهی. خب بحث نواهی هم بحث مفصلی است که غیر از سوال دارید شما؟ خود دستت اینجوری نه امر بعد توهم الحذر، اون رو قبلا بحث کردیم. اونجا بحث در این بود که اگر توهم حذر وجود دارد، یعنی کسی توهم منع داره، آیا امر در مقام توهم حذر دال بر وجوب یا جواز. اونجا این بحث رو دارن که اگر توهم حذر باشه، توهم من باشه، امر که میشه اینجا دال بر وجوب نیست. امر در مقام توهم حذر صرفا دال بر جوازه. خب اینو قبلا به تفصیل بحثشو کردیم. ما بحثایی که درباره امر بوده دیگه اون چه به اصطلاح لازم بود و میشد اینجا طرح بشه مطرح شد. بفرمایید. خب ببینید خب یعنی چی؟ اونجا میخواید بفرمایید که خب سوال اینه تعلق حکم، تعلق دو تا حکم به طبیعت واحده رو چیکار میکنید شما؟ برای این که نمیتونه حکم به طبیعت واحد متعلق بشه. اگر بخواد تأسیس باشه، ببینید نه بالاخره ببینید محضور درسته. ما میگیم اگر در جایی سبب ذکر نشده باشه، مقتضای اطلاق ماده تأکیده، مقتضای هیئت تأسیسه. خب اگر سبب ذکر نشه و ما مواجه بشیم بین انتخاب این گزینه یا اون گزینه، اقل و محظورنش کدامه؟ درسته، ببینید قاعده اقتضا میکنه تأسیس مقدمه بر تأکید باشه. این روشن. حالا سوال، چرا تأسیس مقدمه بر تأکیده؟ چرا؟ بحث همینه. اصلا چرا تأسیس ها؟ این سوال کلیه. چرا تأسیس مقدمه بر تأکیده؟ چی؟
امر دوم
بدونه
امر دو بار
تکرار
شده
باشه بشه. اصلا کلی داریم میگیم.
امر دوم اگه چیز باشه، یعنی امر جدیدی نباشه لغو. اما امر اول ایجاد دعایی میکنه. اگه بخواد از دوبارم یا امر دوم، دعای دوم هم یعنی لغو لازم نیست. اما اگر امر اول ایجاد دعایی میکرد اگر نه امر دوم.
ببینید این حال اینو من تو پرانتز شو مطرح، برای اینی که ما وقتی بگیم امر دوم تأکید، معناش این است که پای تعلیق در میانه، یعنی اینجا ظهور در تعلیق شیئن علی شیئن. ولی وقتی میگیم تأسیس، در واقع تنجیز و قطعیت پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی امر اول گفته اکرم زیدن به نحو قطعی، امر دوم هم میگه اکرم زیدن، مشروط به هیچ شرطی هم نیست. اینجا تنجیزی است. اما اگر بگیم تأکید، معناش چیه؟ معناش اینه که ان لم تفعل ما امرتک به سابقا فافعله، اگر اونی که من بهت گفتم انجام ندادی پس انجامش بده. معنای تأکید اینه. تأکید نمیتونه بعد از اتیان امر باشه. اگر فرض کنید شما امر اول که صادر شد شما اون رو اتیان کردید، دیگه امر بعد الاتیان ها معنا نداره، لغوه، مگر اینکه امر جدید باشه. تأکید بعد الاتیان بالامر الاول، تأکید امر اول بعد از اتیان به امر اول اصلا معنا نداره. پس حتما این قبل از اتیان به امر اوله. بر این اساس امر دوم اگر بخواد تأکیدی باشه در دلش متضمن یک شرط و تعلیقه، یعنی که انه گفته اکرم زیدن ان لم تکرمه سابقا، اگر سابقا اکرامش نکردی پس اکرامش بکن. این تعلیقه، معلق شدن و مشروط بودن به یه چیزی. اما اگر گفتیم این تأسیسی است، معناش اینه که دیگه مشروط و معلق بر چیزی نیست، بلکه این یک امر قطعی و حتمی است، تابع هیچ قید و شرطی هم نیست. و معلوم است که تنجیز بر تعلیق ها مقدمه. این وجه تقدم تأسیسی بودن امر دوم که برخواسته از مقتضای هیئت و تأکیدی بودن امر دوم که برخواسته از اطلاق ماده امره، این وجهش اینه. اما اینی که شما فرمودید عرض کردم. خب اگر ما گفتیم امر دوم تأکیده در جایی که سبب ذکر نشه، چون اگر بخواد تأسیسی باشد امتناع پیش میاد، استحاله پیش میاد، و اون هم تعلق دو حکم به طبیعت واحده. حالا مثلا اینو ما از باب لغویت بگیم یا از باب اینکه با حکمت منافات داره و باطله، ها؟ خیلی خوب، بله بله. خب در ماده امر گفتیم، اما چرا اجتماع دو حکم بر طبیعت واحد ممتنعه؟ نه نه، در میگه مقتضای اطلاق ماده اینه که تأکیدی باشه، چون اگر بخواد تأسیس باشد یلزم منه اجتماع الحکمین على طبیعت واحده، و این نمیشه. چون استحاله داره و امتناع داره نمیتونیم امر دوم رو تأسیسی بدانیم. اگه بخوایم لحاظ اطلاق ماده رو بکنیم دیگه نمیتونیم بگیم امر دوم تأسیسیه، چون تأسیسی بودنش ملازمه با اجتماع دو حکم بر طبیعت واحد است. یه دلیل بهتر از این میخوایم؟ نمیشه ادعای بدون دلیل. یه ادعای بدون دلیل نیست. ببینید در جایی که اسباب ذکر بشه، خب اون که میفرمایید اسباب متعدد، اینجا طبیعتاً تأسیس روشن، بحثی هم نده. اما اگر اسباب متعدد ذکر نشه، بگه مثلا اکرم زیدن، دوباره بگه اکرم زیدن این سبب، یا بگه اکرم زیدن در یکیش یه سبب ذکر کرده باشه، اینجا باز حکم نمیتونه روی دو طبیعت روی یک طبیعت دوبار بره این معنا نداره. پس در این فرض ناچاریم حمله بر تأکید بکنیم. هازا تمام الکلام فل عوامر. اما نواهی که حالا دیگه اینو خواستیم یه بحث اولش رو بگیم، حالا اینو فردا انشاءالله. الحمدلله.